جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند جلسه رو برای بررسی افکار و مطالب آیه سید کمال حیدری گذاشتیم که نمیدونم چند جلسه شد، فکر میکنم چیز حلوش 30 جلسه شاید شد، نمیدونم، حالا شاید کمتر، 20 جلسه. از الان دیگه ما عملا کاری به مطالب و حرفای آیه حیدری نداریم، چون مطالبشون برام روشن شد و اون ابتدا و انتهای مباحث ایشون و سیر بحث ایشون روشن شد. اسلام محوریت قرآن ایشون رو دیگه فکر می‌کنم همه ما الان تقریبا فهمیدیم منظور ایشون چیه و رویکرد ایشون به قرآن و مراجعهشون به قرآن چه مدلی. از امروز بحث خودمون رو انشالله خواهیم داشت، اسلام محوریت قرآن، بر مبنایی که باید با فکر و عقل و منطق و ادله و شواهد متقن تاریخی برای خودمون بچینیم و جلو بیایم. این سیری که در ایشون دیدیم که از عقب رفتیم به جلو، یعنی در واقع جلو رفتیم به عقب و رفتیم هی همجور رفتیم رو مبانی ایشون و اون مبانی رو هی رفتیم عقبتر تا رسیدیم به نوع مواجه ایشون با قرآن، که عملا دیگه ایشون همه رو آخر بر رو اجتهاد و حتی الفاظ قرآن رو هم اجتهادی کرد و دیگه چیزی هم از خود قرآن هم عملا نذاشت. انشالله از قرآن شروع میکنیم، میام جلو، ما معکوس میام جلو. اول بریم ببینیم که این قرآنی که دست ماست میشه قسم از عباس خود که از پیغمبره و همون قرآنه یا نه، و اگر اثبات شد بحث قرائاتش رو ببینیم چطور میشه حل کرد. بحث قرائاتش که حل شد، تو بحث دلالت‌های قرآن میریم. تو دلالت‌های قرآن که رفتیم، بعد بریم سراغ اهل بیت و روایات، بعد نسبت قرآن با روایات و جایگاه قرآن در استنباط ما و تفقه ما، که بحث‌های خیلی خوبی است ان شاء الله، بحثایی است که جاش در حوزه خیلی خالیه و بسیاری از شبهات ما هم اینجا حل میشه، بسیار شبهات جامعه همینجا حل میشه و مسائل خیلی خوبی داریم و تو همین بحثای فقهی خودمون هم به شدت به دردمون میخوره، برای اینکه ما مواجه همون با قرآن واقعا مواجهه با یکی از منابع نیست. قرآن با منبع خیلی بهش نگاه نمی کنیم. این اسلام محوریت حدیث و اسلام محوریت قرآن از این جهتش به صورت کلی فل جمله حرف خوبی بود که ما روایات رو گذاشتیم اصل و قرآن رو گذاشتیم کنار، کلیتش حرف درستیه، ولی تو جزئیاتش بود که ایشون اساساً نگاهش انحرافی و غلط بود و به این اسم روایات رو اول تعطیل کرد، بعدن با همین مبانی خودش قرآن رو هم تعطیل کرد چون به هیچ جای دیگه نمیتونست بند بشه. ما نه، ما هم قرآن رو قبول داریم، هم روایت رو قبول داریم، هم متواتر رو قبول داریم، هم خبر واحد رو قبول داریم، همه اینها برای ما مقبول و مفروضه و میخوایم ببینیم که حالا چه شکلی باید با این قرآن مواجه شد. خصوصا شبهات تاریخی در مورد قرآن داریم که اینا مباحث بسیار مهمی است. تو مباحث های شنبه ها خیلی فرصت نمیشه که این مباحث رو به صورت مفصل بخوایم مطرح بکنیم، اونجا کلیاتی تو بحث قرآن و شبهات در مورد قرآن مطرح میشه، اینجا بحثش رو انشاءالله مفصل تر توی چند جلسه خواهیم داشت و آرام آرام انشاءالله پیش خواهیم داشت. خب ما شروع میکنیم از اول قضیه و خود قرآن و تعدد قرائات و بحث تحریف قرآن که یک شایعه و شبهه است و استناد قرآن به پیغمبر و اینکه کشف کنیم این همون قرآنه، اینی که دست ماست همون قرآنه، هیچ چیزش تغییر نکرد. که خب حالا این قرائاتی که الان ما داریم هفتاش قرائات معروفه، ولی تا 10 تا قرائت هم قرائت های مشهور پیدا میشه. البته اون قرائت های هفتگانه چون هر قرائتش دو تا راوی داره میشه 14 روایت، 7 قرائت با 14 روایت. خب اول میریم سراغ این که حالا بحث در مورد این که قرآن، این قرآن همون قرآنه یا نه. یک کتابی از مرحوم شیخ حر عاملی داریم به اسم کتاب تواتر القرآن، بتونم الان براتون پیدا بکنم. این کتاب خوبیه و مباحث خوبی درش مطرح شده، خیلی جای کار داره این کتاب. عرض میشد که متاسفانه این مباحث در حوزه خیلی ضعیفه و تو بحث‌های کلامی و اعتقادی ما این مباحث متاسفانه جایگاهی نداره. خب حالا تا ما پیدا بکنیم دیگه، مباحثات که متعدد و پای سر هم میشه این شکلی میشه دیگه، یعنی از 5:30 صبح وقتی مباحثه شروع میشه عملا از قبل آدم نمیتونه چیزی رو آماده بکنه. دعا کن عاقبت به خیر بشیم و آدم بشیم اول از همه و اساس قضیه، وگرنه این معرکه گیری ها و شلوغ بازی ها و اینا از توش چیزی واسه دنیا آخرت آدم در نمیاره. خب ماشاءالله انقدر اینجا الحمدلله رب العالمین گوش شیطون کرد، انقدر نرم افزار هست، فکر کنم تقریبا همه نرم افزار نور و هر چیز زده داریم و درد سر برامون دیگه موقع پیدا کردن پیدا نمیشه. بله مجموع آثار شیخ حر عاملی، بله این تخفیف 70% هم برای ما خیر شد. ما این نرم افزار جامعه طب و چند سال بود خواستیم بگیریم، خیلی گرون بود نمیگرفتیم، تو این تخفیف 70% افتاد و خریدیم و خلاصه زدیم دانلود 10 گیگ بود، 9 خورده گیگش رو دانلود کرد به مشکل خورد، زدیم مشکلش رو برطرف کردیم رفت از اول، یعنی 10 گیگ پرید که خیلی سوزوند ما رو و دوباره دیشب 10 گیگ جدیدش رو دانلود کردیم و دیگه مشکل پیش نیومد الحمدلله. بله افسار قرآن هم پیداش نمی کنم که اونجا تو افسار قرآن هم اینا رو داریم. آه مشکات پیدا شد. خب شیخ حر رو ولی هنوز پیدا نکردم، فکر کنم خود ایشون روحش امروز خیلی راغب نبود که ما سراغ نرم افزار ایشون بریم. خب بله این نرم افزار مشکات هم مشکل داره باز نمیکنه. خب قرآن کلن غریبه دیگه، اینی که میدونید. صلوات به روی صاحب قرآن هدیه کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تواتر القرآن 126 صفحه است این کتاب و چند فصل. بخش اول که حول مؤلف هذه الرساله، در مورد شیخ حر عاملی اولش بحثی داره، بعد حول هذه الرساله و مضمونها، بعد در مورد خود رساله و مضمونش، بعد مقدمه از مؤلف داره. کتاب جمع و جوریه، یعنی جا داره که مباحثه بشه ها، وقتشو نداریم وگرنه خیلی دوست داریم. این آثار واقعا جای مباحثه داره، حوزه های ما این حرفا رو جدی نمیگیرن متاسفانه، روی اینا کار نمیشه. این کتاب باید تدریس بشه، مباحثه بشه. تو چند فصل بحث آورده ایشون، فصل اول فی اثبات تواتر القرآن. البته اون مدلی که عرض شد که تو القدیر کار شده، خب اینجا کار نشده. اگه اون مدلی کار بشه که خیلی عالی میشه، ولی خب تقریبا روشنه برام، یعنی در اصل قضیه شکی نیست که قرآن نسل به نسل اصل کتاب منتقل شده، به نحوی که در اصل قرآن فعلی تردیدی نیست بر اساس آنچه که ما از نسل قبلی گرفتیم و نسل قبلی از نسل قبلی گرفته. یعنی شما از پدر بزرگاتون قرآن گرفتید و اونا از پدر بزرگانشون و اونا از پدر بزرگانشون و اونا از پدر بزرگانشون، و تقریبا شکی در این جهت نیست که هر نسلی اینو از نسل قبلی دریافت کرده. اصل قرآن واضحه، همین که عرض میکنیم بحث نسبیت همینه، یعنی نسبت به اصل قرآن ما تقریبا یقین داریم که کتاب قرآن به صورت کلی نسل به نسل ما منتقل شده، همون گونه که در مورد اصل دیوان حافظ همچین بحثی رو داریم، در مورد شاهنامه فردوسی همین بحث رو داریم، اختصاص به قرآن هم حتی نداره که حالا قرآنی که 2 میلیارد آدم، 1 میلیارد و خورده، 1,600,700 تا فلان فقط الان زنده شون رو داریم مسلمان، و همینجور نسل به نسل ملائین آدم، میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر آمدند و قرآن منتقل کردند با مذاهب مختلف، و عرض شد که حتی گاهی اینا ضد هم دیگه بودن، همدیگه رو میکشتن. یعنی داعشی هم قرآن داره، اون مدافع حرم هم قرآن داره، و قرآن جفتشون هم یکیه. این خیلی جالبه، قرآن جفتشون یکیه، یعنی این همه دشمنی و این همه تقابل و تخاصم روبرو هم دیگه تا حدی که همدیگه دارن تیکه تیکه میکنن، بازم قرآن جفتشون یکیه. معلوم شه که خب این نسل به نسل منتقل بهشون شده. حالا اون قرائتی که اونجا هم هست همین قرائت حفصه. ببینید این سنت چاپ که اومد دیگه، عملا در سنت چاپ اونی که رواج پیدا کرد قرائت حفصه. حالا من اینو عرض میکنیم که اتفاقا قرائت حفص قبلا خیلی رایج نبوده قبل از سنت چاپ، و در این حال همین الان هم تو آفریقا و اینها قرائت دیگری هم، قرائت نافع و اینها مثلا قرائت معروفی، ولی اینی که قرآنی که سعودی چاپ میکنه، چاپ حجاز، این قرآن همین قرائت حفص خودمونه، همین قرآن خودمونه، هیچ تفاوتی با قرآن ما نداره، و این قرآن قرآن منبع و مرجع هم به حساب میاد دیگه. این چاپ سعودی اون چاپیه که محوره دیگه در کل عالم اسلام، چاپ مکه است دیگه، چاپ حجازه، تقریبا دیگه همه متفقن برش، تقریبا که یعنی همه متفقن، همه قبولش دارن، و همین قرائت خودمونه. خب پس اصل قضیه واضحه، همونجور که اصل این که حافظ دیوان داشته، اصل این که شاهنامه از فردوسی است و نسل به نسل منتقل شده، اینی که این شاهنامه به صورت کلی شاهنامه فردوسیه، این مثنوی به صورت کلی مثنوی مولوی است، این دیوان دیوان حافظه، اینا به صورت کلی واضحه، به صورت کلی واضحه. حتی نسبت به تورات و انجیلش هم تقریبا برای ما واضحه که اون اول تورات و انجیل تحریف صورت گرفته، ولی دیگه نسل به نسل عملا همون تورات و انجیلی که مثلا چند قرن پیش بوده همون نسل به نسل رواج پیدا کرد. یعنی تورات و انجیل فعلی نسبت به تورات و انجیل سده قبل تفاوتی نداره، تورات و انجیل سده قبل هم در اختیارمونه و سده های قبلترش هم در اختیارمونه، الان توی موزه ها و اینا که دیگه خیلی کار واضح شده، و شما قرآن هایی رو از قرن 3، قرن 2، قرن 4، قرآن با خط کوفی الان ما تو موزه ها داریم، و مصحف‌های فراوانی رو در سده‌های مختلف داریم که همه رو وقتی که آنها همزمان در تفاوت در اصل قضیه نمی‌بینیم. پس این اصل تواتر که واضحه تقریبا میمونه نسبت به اینکه این کلمات دقیقا همونه و قرائت همونه، الفاظی جابجا نشده، چیزی اضافه نشده، چیزی کم نشده، اینا دیگه میشه بحث بعدی ما، وگرنه انتساب این قرآن و عقبه تاریخی این قرآن دیگه تقریبا واضحه، یعنی روشنه که این کتاب به صورت کلی عرض میکنم، به صورت کلیش اجمالا روشنه که این کتاب قرآن است که نسل به نسل به ما منتقل شده، و ده قرن و بیشتر این نسل به نسل آمده جلو، و قرائن هم کاملا با همون حساب احتمالات کاملا قرائن حاکی از همینه که در موزه ها میبینیم، و شواهد تاریخی و آثار قدیمی ها و هر کتابی از قدما که ما مراجعه میکنیم، هر تفسیری که مراجعه میکنیم، تفسیرهای قرن دوم، قرن چهارم، قرن پنجم، از تفسیر شیخ طوسی، تفسیر تبیان که مال قرن چهاره، تفسیر مجمع، تفاسیر دیگه، تفاسیر عقبتر، تفاسیر جلوتر، تفاسیر شیعه، تفاسیر سنی، همه چون یه قرآن رو تفسیر کردن. دستبندی این آیات، این سوره ها، حالا این ادله تواتر انشالله عرض میکنم از مرحوم شیخ حره عاملی، ایشون تو اثبات تواتر قرآن 12 مطلب آورده که مطالب خیلی خوبی است. بعد فصل بعدی کتابش روایاتی است که دلالت داره بر عدم تحریف قرآن، اینم بحث خوبی است. فصل سومش ذکر شبهات معاصره، اینم فصل سوم. و فصل چهارمم در رد آن چیزی که معاصر بهش تمسک کرده، که وجه اولش در رد آن چیزی که روایت شده در کیفیت جمع قرآن، تو بحث کیفیت جمع قرآنه. وجه دوم آن چیزی که نقل شده از کثرت قرائات و انقسامش، که همین شبهاتی که آیه حیدری مطرح کرده همش تو این کتاب پاسخ داده شده. شیخ حره عاملی مال چه نسلی، چه قرنیه؟ این حرفا ببینید پاسخش چقدر قدیمیه. یعنی ایشون که مال وفاتش 1104 شیخ حره عاملی میشه قرن 12، مال قرن 11 و 12، الان قرن 15 ما، مال 4 قرن پیشه. ایشون اونجا این شبهات رو جواب داده. خب در اثبات تواتر قرآن مطالبی رو داره. اولش اجماع از همه مسلمین خاصه و عامه، که اینجا بحث اجماع اینها رو مطرح میکنه که ما تو اون بحثا خیلی وارد نمیشیم چون مبانی خاصی داره و درگیری های تو بحث اجماع داریم و اینها، خیلی به این بحثا نمیپردازیم. و دیگه همینجور میاد جلو و کلمات علما و تصریح علما و اینها که همه اتفاق بر این قضیه دارن که این قرآن همون قرآنه. و به تعبیر در واقع ایشون، انما الاختلاف جاء من عند روات، که این از شیخ صدوق این عبارت، که این قرآن همون قرآنه، فقط اختلاف از جانب روات، یعنی حیثیت اختلافیش فقط حیثیت روایتیشه، قرائتیشه، اینش اختلاف داره و نه اصل قضیه درش اختلافی نیست. و که اینو به عنوان اعتقادونا ایشون مطرح میکنه، اعتقاد ما بر اینه، شیخ صدوق اینو مطرح در کتاب اعتقادات صفحه 59. و خدمت شما عرض کنم که روایات فراوانی هم که باز ایشون میاره و متذکر میشه و دیگه حالا ادله دیگری که مطرحه، مثلا دلیل دوم قضاء و ضرورت به، میگه فانه من اوزه ضروریات دین تواتر القرآن، نه از ضروریات دینه، از واضح ترین ضروریات دینه. تواتر قرآن از واضح ترین ضروریات دینه، یعنی هیچی انقدی واضح نیست در دین که تواتر قرآن واضح. و ایشون ادامهش هم میگه و کونه محروسن ان تغییر و زیادت و تحریف، اینه که از تغییر و زیادت و تحریف هم در امان بوده. و اصلا لا یکاد و یشک و فیدالک احد من علماء الاسلام، اصلا نزدیک هم نیست که کسی بخواد شک بکنه در این قضیه، احدی از علماء اسلام بخواد در این قضیه شک بکنه. و در کلام سید مرتضی آمده حکم به این که بر ندالک ضروری، یعنی به طریق تواتر. میخوان این متن رو بیارم براتون بخونید اینا رو. الثانی قضاء الضرورت به، یعنی این ضروریه برای ما، حکم ضروری داریم به این که قرآن متواتره. بعد میگه که در کلام سید مرتضی حکم آمده به این که این ضروریه، یعنی به طریق تواتر. و شبهه داخل شده بر کسی که مخالف است، فقط اونی که مخالفه شبهه داره و ممتنع نیست کون و ضروری اند جماعه بل اند الاکثر، ممتنع نیست این که پیش جماعتی بلکه پیش اکثر ضروری باشه. نظری اند آخری، این که پیش یه تعداد دیگری نظریست باعث میشه که از ضروری بودنش پیش دیگران در واقع ما دست برداریم. مع حصول شبهه و اشتباه کما هنا، ممکنه شبهه برای کسی پیش بیاد، اشتباهی پیش بیاد. پس گمان شده تساوی حکم زیادت و نقصان و قفلت حاصل شده از اجماع و ادله، مضافن به این که بنا رو بر ظاهر گذاشتن و ما علمنا احدا شک فی ذلک، ما کسی رو سراغ نداریم که در این قضیه شک کرده باشه غیر از ابوالعلاء معری. جالب هم هست که الان تو اون بحث قبلی دوستانی که اگه بودن تو اون جلسه مباحثه با دوستان آمریکا، اونجا دقیقا همین ابوالعلاء معری رو داشتیم بحث میکردیم. شهید متعریف فرموده بود که این آدم حساب کتابش خیلی روشن نیست، یه جاهایی در حمایت از دین چیزایی گفته، یه جاهایی هم در رد دین چیزایی گفته. به هر حال فقط ابوالعلاء معری مخالفه و اون اینجا شیخون میفهمه و کان ملحدا، که ملحد بوده و کتابی تصنیف کرده برای بعضی از بزرگان یهود در ابطال اسلام و احتجاج کرده در آن بر نفی تواتر قرآن و کان حاذقا جدا، البته خیلی هم آدم واردی بوده. پس شبهات و تمویهاتی حاصل شده و از یهود مال زیادی هم گرفته، بعد معری عزم کرده بر نقض آن کتاب برای بعض رؤسای مسلمین. پس یهود بهش دوباره اموالی دادن، دوباره دست برداشت از نقضش، خودش میخواسته جواب بنویسه که پول دادن ننوشته باز، و این کتاب معری همراه یهود در این معنا باقی مانده و شکی نیست در ضعف آن شبهات بلکه بطلانش به ما مدا، با اون نکاتی که گفتیم و یعتی انشاءالله، که حالا نکاتی هم در ادامه خواهد اومد. بعد میگه که ایشون میفهمد که لا یقال، اینجور نگن که چگونه ادعای اجماع و ضرورت بر تواتر دارید در حالی که معلوم است که تواتر مفید علم یقینیه، که اگر این طور بود باید دشمنان ما هم همونجور که شما بساتون بدیهی اونا بساتون بدیهی میشد، چرا پس برای اونا بدیهی نشده؟ لعفادر خصب کما افاده کن. اگه اینجور بگید جواب میدیم که وجهو ما افاد سید الاجل المرتضا علم الهدا، وجهش همونیه که سید بزرگوار، سید جلیل القدر، سید مرتضا علم الهدا ایشون فرموده که اگر قرار تواتر مفید علم باشه، شرطش اینه که شبهه‌ای نباید قبلش بیاد یا تقلید نباید باشه، او تقلیدن الی سامع به خلاف مضمونه، یا اینکه شما گوشتو بدی به یک کسی دیگه ای تقلید کنی از یک کسی و مضمونی غیر از این رو تقلیدن بپذیری. این هم نکته جالب و مهمیه، اگه میخواد تواتر مفید علم باشه شرطش اینه، پیش فرض نباید داشته باشی، شبهه‌ای نباید از قبل عارض بشه بهت، تقلیدی نباید بکنی از کسی و تقلیدن یه چیزی رو بپذیری به خلاف مضمون این، و این شرط لابد من اعتباره، چاره‌ای نیست از این که ما رو باید معتبر بدونیم، و وجدان شاهد است به ما قالهو، به آنچه که او فرموده، و دو تا امر اجتماع میکنن اندل معاصر، فقط مال شیخه الى ذالک فقلده و حصلت عنده شبهه، دو تا امر اجتماع کرده پیش معاصر و شیخ او تمایل پیدا کرده به اون، اینا اومده تقلید این کرده و شبهه پیشش حاصل شده که رد این انشالله جلوتر میاد. فلذالک لم یفتح التواتر العلم، واسه همین برای این آدم این تواتر مفید علم نبوده، این چون شبهه ذهنی داره، چون تقلید کرده، یه کسی یه چیز دیگه گفته، این پیش‌فرضش شکل گرفته و هر چقدر هم که این تواتر بیاد این خیالش جمع نمیشه. مثل اینکه الان یه کسی بیاد بگه که بابا اصلا حافظی نبوده، این یه کسی بوده مثلا به اسم میرزا تقی‌خان بیگم و مثلا این یه نونوا بوده توی محله چهارمردون قم، به قول خود قمی ها چهارمندون، تو محله چهارمندون نونوا بوده، این یه سری اشعار گفته، بعد این اومدن گفتن یه کسی بوده به اسم لسان الغیب تو قرن 78 بوده، این شاعر بوده، بابا اینا نبوده، این والا اینا همش مال میرزا تقی بیگمه، این اصلا این حرفا نیست. خب این شبهه تو دهن شما یه حرف مسخره و پوچ، شکل میگیره، هر چقدر هم که تواتر بیاد شما دل قرص نمیشه، میگه نه حالا شما هزار تا بگو حافظ، هی میگه دیوان حافظ، شعر حافظ، نه اینا که حافظ نیست، که حافظ کیه، دیوان حافظ چیه؟ خب آدم وقتی چشمشو ببنده خب بدیهیات همش قابل انکاره، این که بدیهی رو از بدیهی بودن نمیندازه. ما تو هم با همون تازه اینا بر اساس منطق ارسطویی دارن اینا رو میگن، ما که رو حساب احتمالات که خیلی کارمون راحته، بلکه رو حساب احتمالات خیلی زودتر علم حاصل میشه، و با این حساب احتمالات با همین یکی دوتا نکته ای که عرض شد قشنگ تواتر قرآن به صورت کلی اثبات میشه. خب در ادامه شیخور میفهمد که این دلیل دوم بود، قضا و ضرورت به دلیل سوم. نمیدونم این دلایل رو بخونیم، دلیل اول که حالا فرصت نشد، اجماع همه مسلمین توضیحش رو دیگه ندادیم چون بحثای فنی داره، ولی کلیاتش که روشنه، همه مسلمین شیعه و سنی همشون همین رو گفتن اون قرآن. حالا اگر دوست دارید که بخونیم این دلایل رو، دلایل خوبیه چون دیگه شبهاتش هم جلسات قبل انداختیم، در مورد تواتر هم یه گوشه‌ای بحث کردیم، دیگه حالا محصولمون رو میتونیم امروز سید بکنیم. اگر دوست دارید بخونیم، اگرم نه که رد بشیم از این بحث، شما ببینید که به کدوم مایل ترید. خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم خیلی شوخ بود، ایشون یهو هم گشت میگفت که دوستانی که مایلند، همه گوشا رو میدادن که خب چی شد، دوستانی که مایلند صاف بشینن، مایل یعنی کج، دوستانی که مایلند صاف بشینن. خب حالا شما ظاهرا همه مایلید، باید فقط صاف بشینید. خب میخونیم، چشم. دلیل سوم، ما نقله تبرسی فی مجمع البیان، اشتباه نکنید، تبرسی نخونید، تبرسی درست، صاحب مجمع تبرسی، تفرشی بوده. آنچه که تبرسی در مجمع البیان نقل کرد از سید مرتضی فی شدت العنایه به حفظ القرآن، یه دلیل دیگه برای تواتر قرآن چیه؟ شدت عنایت به حفظ قرآن. بابا این کتاب که آخه کتاب کلثوم ننه که نبوده که، کلیله و دمنش حفظ شده، کلیله و دمنش حفظ شده، بوستان و گلستان سعدی حفظ شده، بعد از چند قرن؟ بوستان و گلستان مال چه قرنیه عزیزان؟ سعدی قبل حافظ بوده بعد حافظ بوده؟ بزنید اینو سریع چکی بکنید، فکر میکنم قبل حافظ بوده اگه اشتباه نکنم، آره قبلش بوده، شیش بوده یا هفت بوده، قرن هفت بوده، حافظم که قرن هشت بوده، بعد شیش و هفت بوده ها. خب قرن شیش و هفت، الان قرن چندیم؟ الان 1400 وارد قرن جدید شدیم دیگه، الان وارد قرن 15 شدیم، میشه هشت، شیش اگه باشه که میشه چند؟ میشه نه قرن پیش. نه قرن آقا شوخی نیست، نه قرنه، تو نه سال همه چی عوض میشه، تو نه سال کلن کنفیکو میشه، بعد نه سال همه چی تحریف میکنن. 900 ساله که این کتاب حفظ شده، بوستان سعدیه، گلستان سعدیه، شما اول آخرش که میخونی یک ادبیات داره، مالی یه آدمه، اصل بودن سعدی جز واضحاته، زندگی نامش برای مشخصه، قبرش مشخصه، اوصافش مشخصه، ادبیاتش معلومه. این بوستان قطعاً، الان کسی هست شک داشته باشه بوستان و گلستان مال سعدیه؟ کسی هست شک داشته باشه کسی به اسم سعدی بوده؟ اصلا مولد زبان فارسی است، به قول بعضی ما به زبان سعدی صحبت میکنه، و تو من و تو میاد میگه که من خوشم نمیاد از سعدی، سعدی آخون بوده، یعنی برای همه واضحه، نمیاد بگه اصلا نبوده سعدی، میاد میگه آخون بوده، یعنی انکارش نمیشه کرد، فقط رو اوصافش میشه بحث کرد، یعنی اصل سعدی رو که نمیشه انکار کرد. خب شما بوستان و گلستان مگه چند نفر میخوندن؟ چند نفر رغبت داشتن؟ چقدر درگیرش بودن ملت؟ چند نفر سواد داشتن اصلا؟ چند نفر میخوندن؟ این بوستان و گلستان حفظ شده توی نه قرن، ظاهرا تحریفی هم نشد، یعنی اصل رو میذاریم بر عدم تحریف، انگیزه خیلی نبوده که بخواد تحریف رو صورت بگیره، یا اگه تحریف صورت میگرفت انقدر این کتاب در دسترس همه بود و همه ازش خبر داشتن که تحریفش سخت بوده، کار راحتی نبوده که یکی برداری بره یه باب بوستان مثلا عوض کنه. الکیه، این مشخصه، هر بابش عدداش مشخصه، عنوانش مشخصه، 50 نفر دیگه از نسل قبلی اینو دارن، اونا 50 نفر دیگه از نسل قبلی، نسخه قبلیش موجوده تو خونه همه، الکی برده یه باب حذف کنی یه باب دیگه اضافه کنی، مگه میشه به این راحتی؟ بوستان و گلستان نمیشه همچین کاری روش کرد. بعد قرآن، قرآن اصلا شما مقایسه کنید بوستان و گلستان با قرآن، کتابی که این همه حافظ داشته. من چند نفر ما بوستان و گلستان و حافظ داشتیم، حافظ بوستان حافظ گلستان، اصلا اون اول قرآن ما تو برخی معرکه ها 70 تا حافظ قرآن رو از دست دادیم به شهادت رسیدن. یعنی این همه اهل حفظ بودن، این همه عنایت به حفظ قرآن داشتن، این همه میخوندن قرآن رو دائما. آخه بوستان و گلستان شما سالی چند بار ختم میکنی قرآن رو؟ دیگه هر نامسلمونی یه مارمزون بالاخره 4 تا آیه هم میخونه، دیگه مجلس ختم بالاخره 4 تا میخونه. هر چقدر طرف بی اعتقاد باشه و آتئیستم که باشه، میگم من که به حمدالله آتئیستم، طرف توییت زده میگم من که به حمدالله آتئیستم، به حمداللهش خیلی قشنگ، به حمدالله آتئیستم، همین آتئیستم هم که به حمدالله آتئیسته، بالاخره تو ختم ننه بزرگیشه 2 خط قرآن میخونه. درک میکنی قرآنی که این همه بهش کار داشتن، سر و کارشون بوده، محل رجوع همه بوده، در دسترس همه بوده، این همه حافظ داشته، این همه شدت عنایت بهش بوده، مگه الکی بوده که وردارن اینو جا به جاش بکنن، تغییرش بدن؟ انهو استدل بهی فقال ان العلم، استدلال کرده به این مسئله، گفته که علم به صحت نقل قرآن مثل علم به بلدان و حوادث بزرگ و وقائع عظام. شما الان تو خیلی از وقایع تردیدی ندارید، در جنگ جمل تردید دارید؟ نه، در بسیاری از وقایع تاریخی دیگه، در جنگ های صلیبی تردید دارید؟ نه، در واقعه اندلس تردید دارید؟ نه، تو ماجرای دیگر ماجرای مختلف تاریخی تو اصل قضایاش تردید نیست، حالا تو جزئیاتش و کیفیت. تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، شما یک جنگ جهانی اول رو دیدید، جنگ جهانی دوم رو دیدید، هیتلر رو مگه دیدید؟ صدام رو مگه دیدید؟ دفاع مقدس رو مگه دیدید؟ کربلای 5 رو مگه دیدید؟ اینا وقایع نزدیک به ما، برو وقایع دورتر، وقایع دورتر، وقایع مغول، باز برو عقب‌تر، برو قبل اسلام، ناپلئون مثلا و دیگران. گفت که رفته بود شیرینی بخره، بعد گفت که آقا اینا شیرینی کشمشیه، چرا کشمش نداره؟ گفت مگه تو وقتی ناپلئونی میخوری توش ناپلئون داره؟ کشمشیه ما کشمش نداره، اسمش کشمشیه. خلاصه شما الان در ناپلئون تردیدی ندارید، در وقایع مبدو و جنگ های او، در اهرام ثلاثه و ماجراهای مربوط به اون و فرعون. و خدمت شما عرض کنم که تمدن فرعون و خیلی از این مسائل، ماجرای بابل که الان اصلا توی این لغتنامه ها و فرهنگ های لغت و اینا از این کلمه بابل خیلی استفاده میکنن، به خاطر اینکه اون واقعه بابل که میگن از اونجا زبان ها متعدد شد و متنوع شد، یهو از آسمان چیزی اومد و اینا یهو دیدن که زبان همدیگر نمیفهمن، از اونجا تعدد زبان شکل گرفت. خب اینا همش وقایعی است که برای ما ها الان همش جز واضحات، البته تو جزئیاتش تردیدهای جدی هست، ولی اصل بابل، اصل یعنی اصل اینکه شهری به اسم بابل بوده، یه جایی به اسم مصر بوده، حکومت فرعون بوده و ماجراهای از این قبیل، در مورد اینها ما تردیدی نداریم. طوفان حضرت نوح جزء واضحاته و همینطور قضایای بسیاری. خب کتب مشهوره، اشعار عرب مستوره، اینا همش علم ما به صحت نقل قرآن از این جنسه. پس فإن العنایه اشتدت، عنایت شدیدتر بوده، انگیزه ها بر نقل و حراستش وافرتر بوده، به حدی رسیده که لم یبلغه فی ما ذکرنا، تو اون چیزایی که گفتیم انقدی انگیزه نبوده برای حفظش، برای حفظ قرآن جونشونو میدادن، برای حفظ یک کلمه قرآن جونشونو میدادن. ابوذر اومد گفتش که یا واو یا مرگ، یه واو و معاویه برداشت. والذین یکنزون الذهب والفضه، وابشو حذف کرده بودن، ابوذر کفن پوشید اومد تو خیابون، گفت وابو نذارین سر جاش من اعلام قیام میکنم. اون یکی واوش اینجور حساسیت به خرج میدادن، مگه شوخی بوده که من جا کنن؟ این بزرگوار حالا جوک میگه ما میخندیم، میگه اینا اجتهاد کردن، هر راوی اومده یک اجتهادی رو، میشه آخه؟ الان من بردم قرائت بوستان گلستان سعدی رو عوض کنم، کلا یه مدل دیگه قرائت کنم، آخه من میشه؟ مگه جامعه میپذیره؟ مگه شهر هرته؟ بوستان گلستان نمیشه همجور یه برده شما قرائت رو عوض کنی، حافظ رو یه مدل دیگه بخونیم با یه قرائت دیگه، کلمات رو یه جوری تغییر بدیم که معانی عوض بشه؟ نمیشه، معنا نداره. بله اختلاف قرائت اینا بوده، از اول هم بوده، دیگران نیومدن اختلاف قرائت ایجاد بکنن، اجتهاد بکنن، از زمان خود پیغمبر ان شاء الله اثبات میکنیم، میخونیم براتون ان شاء الله، ادلهشو میاریم یکی یکی. اینا از خود زمان پیغمبر بود، بابا خود اهل بیت تو نمازاشون، اهل بیت عصمت تو نمازاشون گاهی میگفتن مالک یوم الدین، گاهی میگفتن ملک یوم الدین. میگه مگه میشه یه قرآن باشه دو قرائت؟ همین آیه هیدری میگفت دیگه، قرآن مگه یکی نیست؟ اون حرف واحد و اینا هم شده بحث میکنیم سرش، که اصلا یکی ایشون میگه نیست، بعد از اون معارض هم داره با خود روایت دیگه، حسابی مشکل داره مبانی ایشون. حالا ما خیلی هم دیگه حوصله حرف زدن در ایشون رو نداریم، بحث خودمون رو داریم، میخوام شبهات خودمون حل بشه، یه سری سوال و چالش هایی است که برای خودمونه و خیلی هم خوبه، جامعه همون هم خیلی درگیر این شبهاته و حوزه هم خیلی به این حرفا کار ندارن، نه طلبه به این حرفا کار داره برای خودش، نه به عنوان پاسخگویی به جامعه کاری به این حرفا دارن. الان ماشاءالله ما الان یه کتابی نوشته شده به اسم نقد قرآن، این حالا اینجا دارم میگم، جایی دیگه نمیشه این کتاب معرفی کرد، یه آقای به اسم دکتر سوها که احتمالاً شخصیت واقعی نداره و بهش میخوره یه تیم باشه، و خیلی هم شبهات از جنس شبهاتی که تو زئوس مطرح میشه، و این آدم احتمال زیادم سنی بوده که مرتد شده، قرائنی تو کتاب هست که مثلا ارجاع میده به صحیح بخاری و اینها، و احتمال زیاد سنی بوده. خب شبهاتی که در مورد قرآن داره میکنه، بعضی شبهات جونداریه، یعنی همش چرت نیست، بعضی شبهات جونداریه واقعا، یعنی به چالش میکشه شما رو، به چالش میکشه شما رو. این کتاب رو حالا هم خود کتاب تو اینترنت فراوانه، هم نقدش رو بعضی نوشتن که حالا ما داریم باز حاشیه های برای نقده می نویسیم تو این دفتری که جلومونه، گاهی از این نکات به ذهن می رسه به عنوان حاشیه که هم این نقده نقد بشه هم تقویت بشه اونقدر که بشه، و اینا خیلی بحثای خوبیه، اینا باید بیا تو حوزه ها و کلاس های درس باشه، مناظرات باشه، تو تلویزیون باشه، لایو اینستا باشه، خیلی کارا میشه کرد، بعد بحثای جذابیش، بحثای مهمیه، پاسخش اون شبهاتش که دست همه هست، پاسخش که خبری نیست و زمینگیر میکنه همه رو، نه اون جوون مظلوم دانشجویی. شما این طلبه هم وقتی شبهه رو بخونی حتما برات آسیب داره، ولی کسی کار نمی کنه، متولی کسی نمیدونه که دفاع بکنه، اینجا مدافع حرم اینجا نداریم، ما مدافعان حرم میخواد اینجا. خب بعد لأن القرآن معجز النبوة مأخذ العلوم الشرعية، قرآن معجزه نبوت مأخذ علوم شرعی است. اینا همش انگیزه هاست که اینو همه بهش بیشتر توجه کنن، بیشتر حراستش بکنه، مأخذ علوم شرعی است، مأخذ احکام دینی است، علمای مسلمین بلغو فی حفظه و حمایت القایه القصوى، در حد عالی در حفظ و حمایت از این قرآن سعی و تلاششون رو کردن، حتی عرفوا کل شیء اختلف فیه من اعرابه، همه چیزایی که توش بوده و اختلافی بوده رو میدونستن، از اعرابش، از قرائتش، از حروفش، از آیاتش. تا شما ببینید اینو، ببینید تعداد حروف قرآن رو اومدن گفتن، تعداد ضمه های قرآن رو اومدن گفتن. همین الان سرچ بکنید اگر خواستید اینجا آدرس رو بزنید بقیه استفاده کنن. تعداد ضمه های قرآن، تعداد کسره های قرآن، تعداد فتح های قرآن، تعداد حرف ب، تعداد حرف واف، تعداد حرف لام، همه اینا روش کار کردن. کتابی بوده که در این حد همه بهش کار داشتن. پس چگونه میشود که تغییر داده بشه یا نقص بهش وارد بشه با این همه عنایتی که بهش بوده؟ استدلال های خداوکیلی استدلال های قوی است، خداییش استدلال های خوبیه. رحمت خدا بر شیخ حره عاملی، رفقای مشهد انشالله سر مزار ایشون برن امروز اگه رفتن حرم و سلام ما رو محضر ایشون برسونن. مل شدت العنایه، مل عنایت صادقه و ضبط شدید، با این همه عنایت و ضبط شدید. و باز مرحوم تبرسی، البته اینا نقل قول از مرحوم تبرسی، سر مزار مرحوم تبرسی هم برید حرم رفتید اونجا هم سلام ما رو برسونم، تو درش بسید که هنوز بسته است. و دوباره مرحوم تبرسی فرموده که علم به تفصیل قرآن و ابعاد قرآن در صحت نقلش مثل علم به جملتهی، مثل علم به کلیت قرآنه. شما نمیتونی بگی اجمالا قرآن بدیهیه، نه خیر، تفصیلا قرآن بدیهیه، برای اینکه به صورت کلی فقط نبوده که به صورت کلی قرآن حفظ شده، همون قرآن صورتن، نه خیر، جزئیاتش رو هم با وسواس همه حفظ کردن و روش مانور دادن. و جاری شده آن مجرای آنچه که دانسته می شود ضرورتاً از کتب مصنفه، مثل کتاب سیبوی، کتاب مزنی، که حتی یا نمیدونم مزنیه مزنیه حالا با من کتاب بدیهی دونسته شده، اسم مؤلفش هم نمیدونیم کی بوده، که اهل عنایت به این شأن می دانند از تفصیل این دوتا آنچه می دانند از جمله این دوتا. یعنی اجمالاً این دوتا کتاب بدیهی است، تفصیلا هم این دو تا کتاب بدیهی است، برای اینکه انقدر که روش کار شده. کتاب سیبوی کتاب مرجع بوده، منبع بوده در ادبیات. حتی لو ان مدخلا ادخل فی کتاب سیبوی واو ان فن لیس فی الکتاب لعرف و میز و علم انه ملحق. اگه یک کسی، یه مدخلی بیاد در کتاب سیبوی یه بابی رو در نحو اضافه کنه که تو کتاب نبوده، این حتما شناخته میشه، تمیز داده میشه، فهمیده میشه که این ملحقه و در اصل کتاب نبوده. و همچنین از کتاب مزنی، 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 اینا که حالا اسمش چی چیه، مزنی آخه یکم معنای بدی هم داره، ترسیم که اون معنا هم قاطی بشه. بله، حالا تو اینترنت کتاب مزنی رو اصلا نمیاره، کتاب مدنی میاره وقتی میزنی. ابو ابراهیم مزنی، بله اگه همین ایشون باشه، حالا قرائتش که لااقل فهمیدیم مزنی درسته، اسمش مزنی، حالا کدوم مزنی است روش بحثه، که حالا کتابش هم کتاب معروفیست. این لااقل زمان شیخ حر خوب خیلی مطرح بوده، الان خیلی برای ماها لااقل معلوم نیست، و البته شاید هم در یک فن خاصی کتابشون مطرح بوده، حالا یا تاریخ مثلا باید باشه، احتمالا کتاب تاریخی باید باشه. به هر حال اسمشو ببینیم، مزنی درست، آقای مزنی. خب و همچنین از کتاب مزنی، و معلوم است که عنایت به نقل قرآن و ضبطش صادق‌تر است از عنایت به ضبط کتاب سیبوی و دیوان شعرا. و باز دوباره البته تازه اینم مال زمان شیخ حر هم نیست، مال زمان تبرسیه این مزنی هم، یعنی چون نقلش مال تبرسی الان. و همچنین دوباره مرحوم تبرسی نقل کرده که قرآن کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مجموعا مؤلفا، در زمان پیغمبر اکرم یک مجموعه بوده که تألیف شده بوده، الا ما هو علیه الان، برای همینی که همین الان تألیف شده، و استدلال شده برای به این که قرآن درس داده می شده، حفظ می شده جمعیش در آن زمان، حتی اینه علا جماعت من السباحه صحابه فی حفظ همله، این تعیین شده بوده بر یک جماعتی از صحابه در حفظش، حفظ اینها برای او. و انه او کانه یعرض علی النبی و یعرض علی النبی و یتلا علی، عرضه می شده پیغمبر، تلاوت می شده بر پیغمبر، می اومدن می خوندن، هی عرضه می کردن حفظ خودشونو بر پیغمبر اکرم. و انه جماعتن من از صحابه، جماعتی از صحابه مثل عبدالله ابن مسعود و عبی ابن کم و غیر این دوتا، قرآن رو ختم کردن بر پیغمبر، عدت ختمات، چندین بار ختم کردن، چندین بار مدن عرضه کردن قرآن بر پیغمبر و خوندن، چند بار کل قرآن خوندن. و همه اینها دلالت داره به ادنا تأملی بر این که قرآن یک مجموعه مرتب غیر مبتور و مبثوثه، برش نخورده، کنده نشده، فاصله و چیزی نداره. و ذکر ان من خالف فی ذلک من الامامیه والحشویه لا یعتد به خلافهم، و ذکر که اون کسایی که توی مسئله از امامیه و حشویه اینها مخالف این قضیه، به مخالفت اینها اعتنا نمیشه، چون مخالفت در این قضیه مضاف الی قوم من اصحاب الحدیث، فإن الخلاف في ذلك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلوا اخبارا ضعيفه ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته. این اختلافی که اینا تو این قضیه دارن رو اضافه میکنیم به اون قومی که برمی‌دارن از اصحاب حدیث هم روایت ضعیف نقل میکنن و گمان میکنن که اینم قویه و صحیحه، که اینجا به مثل این خبرهای ضعیف ما نمیایم دست برداریم، رو برگردونیم از آنچه که برای اون معلوم و مقطوع صحتش. خب اینم باز کلام مرحوم تبرسی بود. و اعترض المعاصر علی المرتضی، حالا این آقای معاصر، این معاصر حالا کی بوده باید بررسی بشه، که من مقدمه کتاب بنده نخوندم، اگه مقدمه کتاب تواتر قرآن خونده بشه شاید فهمیده بشه که این معاصری که ایشون داره میگه یکی از این افرادی که قائل به تحریف و ایناست، حالا ظاهرن هم شیعه است، از علمای شیعه است، ایشون رو داره مرحوم شیخ هور هی ازش تعبیر میکنه به معاصر. این معاصر اومده اعتراض کرده به سید مرتضی به این که به انهادا اینما یسه ادا علم انهو لیسه لهم صارف ان حفظه و ضبطه، میگه این مطلب وقتی صحیحه که ما بدونیم که اینها یه عاملی که اینها رو منصرف بکنه از حفظ و ضبط قرآن نداشتن و اینها مبالات داشتن به حفظ شعر، ولی معلوم من هم خلاف و دهاره که ما میدونیم که اینجور نبودن و برای همین لحاظه سنه او ما سنه او خط بکنی، میگه اینا که آدم های با تقوی نبودن، که اگه بودن که این کاره که کردن نمی کردن. نه هم یوم کنون قول به مقتده حضرت دلیف المصاحف العثمانیه و ایو فایده تلفی تواترها و عدمه، میگه بله با این حرفای شما میشه این مصحف‌های عثمانی رو گفت این تواتر داره، ولی به چه درد ما میخوره تواتر مصحف عثمانی؟ میخواد تواتر داشته باشه یا نداشته باشه؟ که حالا این بحث مصحف عثمانی هم بحث مفصلیست، بله اینا که الان دست ماست همه مصحف عثمانیست و بعدن بحث میکنیم که مصحف عثمانی مورد تایید امیرالمومنینه، اسمش رهزن نشه برای ما که اینا رو پس قرآن رو داریم از عثمان میگیریم. نه، کار عثمان بود که نه همه یکی کرد، یک پارچه کرد، ولی مورد تایید امیرالمومنین، یعنی این مصحف مصحفی است که در واقع مستنده. به هر حال این اشکالی است که اینجا شده به این که اینا اهل حفظ نبودن، برای اینکه ما می‌بینیم آدم با تقوای نبودن، این همه ازشون جنایات دیدیم تو تاریخ، همین سقیفه و ماجرای قتل از زهرا و مسائل دیگه، اینا اگه اهل حفظ قرآن بودن که این کارا رو نمی‌کردن. بله اینا ممکنه فقط این حرفا رو در مورد چی بگیم، در مورد مصحف عثمان بگیم، ولی اینا به درد ما نمیخوره. به هر حال تا اینجا این مطلب رو فعلا داشته باشید. می‌خواستیم کتاب تواتر القرآن رو، شبیه شبهه آیه هدری نیست، نه نتیجهش یکیه، ولی شبهش به اینه که اینا اگر این انگیزه رو ما کشف کنیم، بله انگیزه حفظ قرآن این تقوایی میخواد، انگیزه بالایی میخواد که اینا اینجور به قرآن اهتمام داشتن، ولی ما همچین چیزی در اینها نمی‌بینیم. کسی که اشکال کرده اینو میگه، میگه ما همچین انگیزه و تقوایی در اینها نمیبینیم که اینها بگیم که اینا اینجور قرآن حفظ میکردن. اگه همچین انگیزه و تقوایی داشتن که نسبت به حالا عرض بنده اینه نسبت به دختر پیغمبر این کارو نمیکردن، تو صحیفه این کارو نمیکردن، حتی امیرالمومنین تو راحت نمیخوردن، به خلفای دیگه رو نمیآوردن. پس معلوم شه که خیلی اهل حفظ و تقوا نبودن. اینا اگه چجور شریعت براشون مهم بوده که اینقدر راحت زیرا به ولایت که رکن شریعت زدن، همونجور که به ولایت پشت کردن خب به قرآن هم پشت میکردن و پشت کردن. این اشکال کسیه که اینجا اشکال مطرحه. بحثای خیلی خوبی ها، ببینید اینا شبهاتیه که یکم روش پردازش پیدا کنه آدم یهو سست میشه، میبینه که خیلی جوابی برای این انگار نداره. ان شاء الله بعد ببینید کار بشه. حالا میخواستیم که این تواتر قرآن رو از کنارش سری رد بشیم، ولی حالا چیزی هم نیست. الان ما الان رسیدیم صفحه 51 کتاب، کلا کتاب 126 صفحه است. یعنی همین جورم که بخونیم کلا 60 70 صفحه کتاب بیشتر نیست. جای مباحثه هم واقعا داره، خیلی از مباحث رو حل میکنه. حالا ببینید اگر ذائقتون میگیره و احساس میکنید که خوبه این بحثا ادامه بدیم، همینا رو این کتاب رو یه دور بخونیم، بعد بیام رو بحثای قرائت و بحثای این شکلی که اونها بحثای مهم نیست و ان شاءالله پیش بریم. خب ان شاءالله دیگه بقیه بحثو فردا داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.